رادیو سکو. رادیو سکو تریبونی است برای حرف‌های زده نشده و صداهای شنیده نشده. ما یکی صداییم در تاریخی پرهیاهو که صدا به صدا نمی‌رسد. ما ادامه همان نسلی هستیم که علی‌رغم تمام سرکوب‌ها و تبعیض‌ها مقاومت کرده و دستاوردهایی دارد که هم‌اکنون با اتکا به آن جسارت در میدان بودن و جنگیدن را در خود می‌بینیم.
ما وارث نسلی هستیم که در طول تاریخ برای دستیابی به حقوق انسانی مبارزه کرده است. گاهی پیروز بوده حتی به بهای ریخته شدن خونهای بیشمار و گاهی شکست خورده و در خفا سعی کرده خاطره پرواز را زنده نگه دارد تا شاید زمانی دیگر عده‌ای مشعل حق‌خواهی را برداشته و به سوی پیروزی رهسپار شوند.
ما وارث زنان جنبش مشروطه هستیم. ما وارث زنان انقلاب 57 هستیم. ما در برابر جنسیت، فرهنگ، ایدئولوژی، عرف و باورهای سلطه‌گری که می‌خواهند سرنوشتمان را رقم بزنند، قاطعانه ایستادگی کرده و خواهیم کرد. ما در برابر خفقان و تبعیض، اراده و انتخابمان را قرار می‌دهیم. رادیو سکو تریبونی است برای حرف‌های زده نشده و صداهای شنیده نشده.
رادیو سکو صدای ما را به گوش همه ما خواهد رساند. ما با هم و در کنار هم می‌اندیشیم. مشکلات را با هم خواهیم شناخت. ما با هم در رادیو سکو اتفاقاتی را که در رخ دادنشان مؤثر هستیم و نیستیم را مرور خواهیم کرد. از آرزوها، موفقیت‌ها و رویاهایمان با هم سخن خواهیم گفت. جهان به سرودها و گفتمان ما، به آگاهی و بیداری ما در پذیرش نقش‌های دیگر از نو تعریف می‌شود. قدرت ما در با هم بودن ماست. Make a big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place, singing,
We will rock you. We will rock you.
Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street. Gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place.
We will rock you.
سلام به همگی، اینجا رادیو سکوه، این اولین شماره رادیو ماست و در اون به 8 مارس میپردازیم.
There's a calf with a mournful eye. High above him there's a swallow, winging swiftly through the sky. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night.
اولی مواجهه که من با 8 مارس داشتم اینجوری بودش که اول دهه 80 یه گروهی از خانمایی که تو حوزه زنان فعال بودن مراسم روز زن 8 مارس رو توی آمفی‌تئاتر روباز پارک لاله، موقع روباز بود الان روبست است، برگزار کردم و من دعوت شده بودم به این مراسم. چیزی که پیش خودم فکر می‌کردم این بودش که 8 مارس روز جهانی زن همون ورژن خارجی روز مادر خودمونه، یعنی فکر می‌کردم که همون محتوا رو داره و
قراره یه بحثای این شکلی که مادر کیست و چه جایگاهی داره و اینا مطرح بشه. بعد که رفتم اونجا بحثا رو شنیدم و با یه سری آدمایی که فعال بودن تو این حوزه آشنا شدن، به نظرم رسید که انگار نه، 8 مارس یه اختراع فمینیستیه و قراره که توش راجع مسائل مهمتری که برای زنها اتفاق میفته حرف بزنه. گذشت اون روز و بعد چندین ماه بعد من همجوری خیلی این مسئله درگیرم کرده بود، راجبش تحقیق کردم و به این نتیجه رسیدم که نه، واقعیت موضوع اینه که 8 مارس اختراع فمینیستی نیست. 8 مارس یه اتفاقی افتاد تو دنیا و تو آمریکا، اینجوری بگیم بهتر. کارگرای یه کارخونه‌ای که کارخونه نساجی و فکر می‌کنم تولید پوشاک بود، به خاطر دستمزدهای پایینشون و شرایط بد کاری که داشتن و عمدتاً هم خانوم بودن، این کارگرا اومدن بیرون و اعتراض کردن نسبت به این شرایط و پلیس با اینا خیلی برخورد خشنی داشت، یعنی سرکوبشون کردن، کار به زد و خورد کشید، چند نفرشون رو دستگیر کردن و این اتفاق خیلی اتفاق بولدی بود توی تاریخ مبارزات زنان در دنیا. این واقعه خیلی واقعه بزرگی بود تو تاریخ و اونجوری که من فهمیدم مثل اینکه کشته هم داده بود این تظاهرات خیابونی. حتی اینجوری تعریف میکردن که عده‌ای از این زنان رو جمع کردن توی کارخونه، دروشون بستن و آتیششون زدن. چندین سال بعد تو انترناسیونال سوم میان همین روز و 8 مارس رو به عنوان روز جهانی زن اعلام میکنن، از این بابت که در واقع 8 مارس روزیه که زنها به جایگاهشون تو اجتماع هم به لحاظ طبقاتی هم به لحاظ جنسیتی اعتراض میکنن. یعنی 8 مارس باید روزی باشه که زنها بیان مطالباتشون رو مطرح کنن، جنبش زنها بیاد دستاوردهاش و پیشرفتاش و یا پسرفتاش رو بررسی کنه، موانع زنها برای رسیدن به جایگاه انسانی توش بررسی بشه و این میشه در واقع اون استارتی که 8 مارس شکل میگیره تو کل تاریخ. ولی خب متاسفانه اتفاقی که الان افتاده اینه که تو بیشتر کشورهای دنیا 8 مارس شده یه ترکیبی از ولنتاین و روز مادر. یعنی چی کار میکنن؟ خانما رو جمع میکنن، نمیدونم هدیه میدن بهشون و ابراز عشق میکنن و گل میدن. یعنی عملا از اون محتوا داره تهی میشه و به نظر من این اتفاق خیلی بدیه. یعنی باید سر همون محتوا بمونه، چون ما دستاوردی آنچنانی نداشتیم، ما همچنان داریم سرکوب میشیم، همچنان داریم استثمار میشیم، همچنان به لحاظ انسانی بهمون جایگاه مناسبی تو جامعه نمیدن. بنابراین به نظرم جشن گرفتن نداره، ما هنوز باید سر همون موازنمون و سر همون نقطه‌ای که داشتیم مبارزه میکردیم در واقع بیستیم. این شماره تقدیم می شود به زنان کارگر جانباخته خیابان ابوریحان تهران. تو سال 92 توی کارگاه تولیدی توی خیابان ابوریحان یه آتش سوزی اتفاق می افته. این کارگاه یه تعداد زیادی کارگر خانوم داشته. آتش نشانا میرسن، عده‌ای رو از راپلا نجات میدن، ولی دو تا خانوم برای اینکه نسوزن تو کارگاه از پنجره طبقه پنجم آویزون میشن و همون موقع آتش نشانا هرچی تلاش میکنن دستگاه بالا برشون مثل اینکه دوچار یه نقص فنی میشه و نمیتونن اینا رو نجات بدن و مسئله که پیش میاد اینه که این آدم ها هم بالا میفتن و میمیرن. به همین راحتی دو تا خانوم کارگر وسط تهران، پایتخت ایران، شهر بزرگ، به خاطر نقص فنی و ناامن بودن محیط کاریشون میمیرن. این اتفاقیه که 200 سال پیش نیفتاده، همین 4-5 سال پیش افتاده. من فکر میکنم موارد مشابه هم هست که همین چند وقت پیش ممکن افتاده باشه. و این خودش نشون میده که ما هنوز مسئلهمون حل نشده، ما هنوز به لحاظ انسانی جایگاه مناسبی رو به دست نیاوردیم، ما هنوز به لحاظ اقتصادی نتونستیم اون وضعیتی که باید رو پیدا کنیم که تم میدیم به کار تو شرایط سخت یا تم میدیم به کار تو شرایط ناامن. بنابراین من فکر کردم که این اولین برنامه رو، یعنی شماره 1 رو که مخصوص 8 مارس، تقدیم این دوتا خانوم کنیم که جونشون رو اینجوری از دست دادن. و اخبار بعدی هم که بعدها در اومد نشون داد که خانواده‌هاشون هم هرچی پیگیری کردن در واقع دادخواهیشون بهش نتیجه نرسید، یعنی عملاً این دوتا کشته شدن و هیچ بهایی برای کشته شدن اینا نه به لحاظ اخلاقی نه به لحاظ مالی پرداخت نشد و خیلی راحت همه از زیر این مسئله شونه خالی کرد.
Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao.
امثال این حوادث توی کارخونه‌های پوشاک تو جهان هم خیلی سر صدا کردن، یعنی فکر می‌کنم همه اون حادثه رانا پلازای بنگلادش رو یادشون باشه که ساختمون فکر می‌کنم خیلی بزرگی که پر از کارگاه تولید نساجی بود کامل آتیش گرفت و حدود 1000 نفر کارگر زن و مرد با هم اون تو سوختن و از بین رفتن و حتی دقیقاً مشابه همین اتفاق هیچ کس حتی نتونست غرامت هم از خانواده‌ها نتونستن غرامت هم بگیرن. شرایط ناامن هست و ساعت کاری بالاه، مواد مشتعل زیاده، این اتفاق تو کارخونه‌های پوشاک خیلی زیاد و خصوصا تو کارگاه پوشاک خیلی زیاد اتفاق میفته و کارگرای توی این صنف به شدت در معرض این خطرات هستن، سوخته میشن از بین میرن و دقیقا هیچ کس هم مسئولیتش رو به عهده نمیگیره.
من فکر میکنم مسئله‌ای که میشه اینجا خیلی بهش پرداخت اینه که مشاغل کارگاهی اصولا مشاغل ناامنیان، به خاطر اینکه کارگاه ها فضاهای کوچیکی هم تو خود همین ایران، کارگاه زیر 10 نفر از شمول قانون کار خارجن، بنابراین هیچ استانداردی توشون وجود نداره و هر اتفاق ممکن تو اون کارگاه بیفته. از طرف دیگه توی کشورهایی مثل کشور ما و بنگلادش بحران اقتصادی شدیدی هم وجود داره، یعنی آدم ها به دلیل اینکه نیاز مالیشون رو برطرف کنن، شاید صرفا در حد بقا، حتی نه برای چیز دیگه، تن به هر کاری میدن و ممکنه سراغ هر کاری با هر شرایط کاری برن فقط برای اینکه زنده بمونن، یه پولی در بیارن زنده بمونن. و اینه که اینجور اتفاقا اینجام زیاد میفته دیگه و اینو موافقم، یعنی شاید بشه سر اینجور مسائل گفت خیلی زن و مردم نداره، یعنی هم آقایون درگیر این مسائلن هم خانم‌ها، ولی زن‌ها از اونجایی که صداشون در نمیاد حداقل اینجا اینجوریه دیگه، ما هم اخبار کمی ازشون میشنویم، وقتی خبر رو میشنویم که دیگه اتفاق افتاده، یعنی از قبلش ما هیچی نمیدیم، جایی که به نقطه پایان میرسن خبر میشن و تشکلی ندارن، جایی نیست صداشون رو انعکاس بده، شاید موقعیت بدتری دارن.
در بنگلادش اتفاقی که میفته اینه که بزرگترین برندهای پوشاک جهان کارخونه های تولیدیشون رو میبرن توی بنگلادش و مثلا اونجا با کارگر خیلی ارزون، چه زن چه مردش، یه شاید یه شلوار جین برای اینا در بیاد مثلا 4 یورو و کل مثلا درآمد اون کسی که داره کار میکنه تو اون کارخونه تو ماهی مثلا 20 یورو هم نشه، ولی همون شلوار جینی که بابتش هزینه ای پرداخت نمیکنه رو میتونه به قیمت بالا بفروشه، یعنی کاریه که اکثر برندهای جهان دارن انجام میدن. حالا شاید تو ایران هم دقیقا همین باشه، یه سرمایه کلانی پشتش هست که اینها رو هیچ هزینه بابتشون پرداخت نمیکنه و کمترین حقوق و درآمد رو تو بدترین شرایط کاری بهشون میده و از اینا کار میگیره و خودش سودش رو میبره.
خب کیمیا خیلی بحث خوبی رو بهش اشاره کردی و دقیقا همینطوره، یعنی برندهای به ظاهر معتبر توی کشورهای جهان سوم کارگاه‌هایی رو تأسیس میکنن و توی اون کارگاه‌ها از زنها و کودکان استفاده میکنن و در واقع اونها رو به استثمار میکشن، از اونها بهره کشی میکنن و
میان از اون طرف دقیقا یک شوی را میندازن، مثلا برند نایکی رو من میخوام بگم که یه سری کلیپ ها میده بیرون در راستای این که ما مدافع حقوق زنانیم، مثلا کلیپ هاش هم خیلی وایرال میشه، خیلی هم پرطرفدار آدم میبینن و اینها، ولی واقعیت اینه که دقیقا پشت این برند ها داستان اینه، داستان بهره کشی و استثماره و این چیزی که ما داریم میبینیم فقط یک شوه.
حالا من یه مقاله خوندم در این باره که کسایی که تو کارخونه نایکی کار میکنن، زنهایی که ساعتها کار میکنن و حقوقشون معادله مثلا چند تا لباسه، اینا موقع بیرون اومدن بازرسی بدنی میشن، به خاطر اینکه اگر حتی یه دونه شلوار بچه نایکی بردارن معادله یک ماه حقوقشونه، و علاوه بر اینکه این همه کار میکنن یعنی در این حد تحقیر هم میشن که موقع بیرون رفتن بازرسی بدنی بشن.
یه چیز دیگه رو من اضافه بکنم، این که تو مورد کارگرای بنگلادش اینا تونستن سازماندهی کنن خودشون رو و اعتراضات و اعتصابات زیادی رو انداختن، خیابونی و میلیونی، و اینا چیزی که به دست آوردن خب خیلی موفق بودن تو این زمینه. از 30 دلاری که مثلا فکر میکنم قبل از سال 2000 داشتن، تونستن 2015 حقوقشون رو به 92 دلار برسونن.
خیلی جالبه که این اتفاقا داره برای این زنان کارگر میفته، و ولی وقتی سرچ میکنین توی گوگل مثلا برای 8 مارس مواجه میشی با یه عالمه کارت تبریک و گل و کادو و یک چیزی شبیه ولنتاین، واقعا یعنی یه چیزی که فقط بورژواها بهش دسترسی دارن، همش دارن تبلیغ گل میکنن، حتی یه گل مخصوص دارن برای روز 8 مارس، و از هر 100 تا پوستری که نگاه میکنه شاید یکیش به مسئله زنان کارگر پرداخته، بقیهش همه قلب و گل و پروانه و
رادیو سکو.
What am I not supposed to say what I'm saying? Are you offended with the message I'm bringing? Call me whatever, cause your words don't mean a thing. Cause you ain't even a man enough to handle what I say.